بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا حجة الله الأرضين. دنباله شاخصه ها و بحث رفاه اجتماعی رسیدیم به روایت چهارم از امام باقر که بالاخره عطای امام سالی دو دفعه است، نمیدونم به اصطلاح شهریه ها نیست بلکه 15 روزه است و تغییرات مسائل مادی از شد که این روایت از نظر سند مقداری مبتلا به اشکال است. ما تقریبا اشکالات را حل کردیم، احمد ابن حوزه و نمیدونم عبدالله ابن حماد انصاری و عبدالله ابن بکر که مشکل ندارد، عمران مشکل ندارد. الان فقط یک مشکل ما داریم و اون ابراهیم ابن سامکم، ابراهیم ابن اسحاق نهاوندی. ایشان خود مثل آقای ممقانی که سعه مشرب هم دارد نتونسته این راوی را توثیقش کنه، میاد به فرمایشات آقای وحید بهبهانی تمسک میکنه، یعنی حرفایشون مطرح میکنه که وحید بهبهانی میهمد نه آدم صالحی. چرا؟ چون آقایی به نام، عنایت کنید از چه طریقی وارد میشن، آقایی به نام احمد ابن محمد همدانی که خودش وکیل ناحیه است اجازه داده است به شخص دیگر که به نام علی ابن حاتم گفته روایت ازشون بکن. خوب توجه کنید از چه طریقی وارد میشه، وکیل امام به نام
احمد ابن
قاسم ابن محمد، ابو احمد قاسم ابن، ایشون الوکیل، ایشون به علی ابن حاتم گفته که ازشون روایت نقل بکن. این وکیل جلیل هم هست. در اینجا ما بحث داریم، اولا این وکیل در اینجا لقبشه یا نه رتبه است مقامه؟ آقای توستری میخواد بفهمد که ظاهرن است که این وکیل لقبشه، نه این که بالاخره وکیل ناحیه باشد. چرا؟ چون زمانش متأخره. این اشکال که ایشون کرد،
یعنی در که زمان قاسم بن محمد
غیبت رو نکرد، نه خود همین آقای قاسم ابن، نه بله این اصلا درک زمان غیبت را نکرده. این اشکال مرحوم توستری. خب میام جواب میدم که نه، این اصطلاحه، نه این که لقب باشد. مسئله وکالت را به قول مطلق همیشه هر کجا به کار بردن وکیل، این اصطلاح برای چی؟ وکالت از ناحیه مقدس است. این اصطلاح معلوم شد؟ و اگر مقصودشون وکالت از غیر از امام زمان باشه، موکل را اسم میبرن، میگن چی؟ وکیل رضا، وکیل الجواد،
مضافن
میاره از موکل رئیس میبرن. ایشون میفهمد که اصطلاح درایه اینه، اصطلاح علم رجال اینه. پس اینجا وکیل به عنوان لقب نیست، به عنوان همون رتبه است و مقامه، و مقام از کی؟ از امام زمان. در حالا من تکمیل میکنم، در اینجا یک بحث، آیا در دوران امام عصر غیبت صغرا وکلا منحصر بودن به این چهارتا یا وکلای دیگری هم بوده؟ اینا شاخصش بودن، شاخصهاش بودن. من یه وقت جمع کردم و بناس که روش عمری باشد، توفیقی باشد، بحث کنم. یه آقاییست به نام صالحی، نگاه کنید آقای مجلسی میاد که وکیل ناحیه است، همین آقا رو میگن وکیل ناحیه است. پس اون با انحصار چجوری جمع میشه؟
خب بازم به استدلال خدشه وارد نمی کنه، حالا تعدادشون ثابت بشه.
چی؟
میخوام بگم از اون اربعه هم در بیان به استدلال که خدشه وارد نمی کنه.
من نمیخوام این بحث میخوام مطرح کنم،
کلن یه بحث جدید،
آیا وکالت منحصر است به چهارتا بزرگوار یا در اون زمان، خب 70 سال تقریبا طول کشید، 69 سال، در اون زمان کسان دیگه هم بکار. حضرت حکیمه کیه که شک کنه در مقام وکالتش؟ چون وکیل همه میگه. خب دیگر این باید روش بحث بشه.
مثلا یک کتاب این میتونه نویسه در واسه سازمان وکالت، یه ساختار هرمی مکتی میکنه،
قبول
میگه اونا در رأس بودن، اینا هم تو زیر شاخه بودن
دوران امام زمان.
بله
این اگه هست من ببینم، اینو برای بفرسی بلو خیلی من ببینم. الان اینو من میخوام بحث کنم. حالا ما مفروغون عنه میگیریم که وکالتی غیر از به این چهار نفر بوده و مؤیدش هم خود حرف که بهبهانیه، بهبهانی میخواد که این وکیل بوده. اشکالی هم که آقای توستری میگیره اشکال وارد نیست، چون این اصطلاح.
خب آقای توستری فرمودن که تاریخ هم نمیخورده.
حالا جواب میده؟ بله جواب میده، تاریخش هم میخوره،
تاریخش هم میخوره.
لتأخر زمانه، اشکال اینه دیگه، این خلاف تحقیقه. چون غیبت چه سال اتفاق افتاد؟ 260 غیبت صغرا. کی به پایان رسید؟ 329 یا 28، تقریبا غیبت صغرا 68 یا 69 سال طول کشید. درست؟ و المترجم یعنی کی؟ همین
نهاوندی
ازش صفار نقل کرده 290 بلا واسطه نقل کرده. یعنی چی؟ یعنی بوده؟ در اون تاریخ بوده. خب باز روا عنه ابی ابن ابی هراس الباهلی 333 وفاتشه،
ظاهرا باید عمر طویلی می‌داشته.
هر چی هست
میگم، چون الان نسبت به بعضی از شاگردای امام
علی ابن
امام صادق از این بر
علی ابن، ببینید علی ابن ابراهیم قومی کان علی قید الحیات 307 ازشون نقل کرد.
ابن فضال داره، دیگران داره.
پس این اشکال مرحوم توستری وارد نیست.
مثلا توستری اشکال به کی میگن؟ درک قاسم محمد رو میگن درک زمان غیبت نکرده یا
آقای توستری میفهمد که شما آقای بهبهانی شما میخواهید این نهاوندی رو تصحیح کنید، از چه طریق؟ میگید آقای وکیل به آقای ابن حاتم درسته فرموده نقل کنید از این آقا. وکیل که مورد اعتماد و جلیل مورد اعتماد امام عصر روحی فدا است، نمیاد ارجاع بده به دیگران از کی نقل کنن؟ یا آدم ضعیف نقل کنن. پس گفته که به نهاوندی رجوع کنید، از نهاوندی حدیث نقل کنید، خودش آدم جلیلیه، این حرف زده یعنی چی؟
نهاوندی
هم جلیلیه. اشکال آقای توستری چیه؟ بابا این وکیل لقبه، نه این که رتبه و مقامی باشه. این یکی دیگه زمانه، زمانه این خیلیه درک نکرده دوران غیبت صغرا، همین آقای نهاوندی. این دوتا اشکالیست. یه نکته ای نمیدونم عرض بکنم یا عرض بکنم. آقای توستری خدا رحمتشون کنه، من هم به آقای مامقانی ارادت دارم، هم به آقای توستری و به همه کسانی که به علم و به فرهنگ آل محمد خدمت
کنه،
دستشون میبوسم، رهلت کردم، خم میشم، قبرشون میبوسم. این روش من. ولی آقای توستری یه زاویه های علمی با کی داره؟ با آقای مامخانی داره. قرار بود که این کتاب قاموس تعلیقه باشه، تعلیقه، اما شد یه کتاب مستقل و بعضی جاها حمله میکنه. یعنی ما چجور عرض کنیم؟ واقعا مطلب من میمونم ما از شماها ادب و اخلاق یاد میگیریم، ما از شماها یاد میگیریم، به ما یاد بدید. بعضی حملاتشون خیلی تونده، یه حرفایی که تو میزنی به آقای مامقانی میگم، یه حرف کلیمان این قصه های حسین کرده، این قصه های نم قضاسته، قضیه مختار نگاه کنید و جای دیگه بگید. نوه مرحوم مامقانی که الان هستن خدا عافیتشون بده، و قبل از ایشون پدر این آقایی که الان هستن مرحوم آیت الله محی‌الدین که فرزند بلاواسطه، اینا شروع کردن این مطالب را، البته تا اونجایی که بتونند کی میگن خود شما کنترل کنن جواب دادن. گاهی هم اینا در جواب، البته گاهی نه خیلی که من ندیدم، اشکال میکنه آقای توستری به مرحوم مامقانی، در تعلیق جواب میدن، مرحوم مامقانی نوهشون جواب میده، بعد میفهمد که اینم جوابش، اما تو دلت میخواد حرف بزنی. به اصطلاح امروز چی میگن؟ حرف قرض داره. باید میگن راه قرض داره، باید میگن حرف قرض داره. تو میخوای حرف بزنی، جواب این. الان اشکال آقای توستری رو جواب داره. اشکال اولا به کیه؟ سامکم به مرحوم بهبهانی. ثانیاً به کیه؟ به آقای مامقانی. اگر مامقانی خواسته باشد به استدلالات وحید چه کنه؟ تمسک کنه. حالا خواهید دید آی ماماقانی هم قبول نداره، پس اشکال به کیه؟ فقط اشکال به وحید بهبهانی. خب آی وحید بهبهانی میفرماید که همین که وکیل به ابن حاتم گفته از نهامندین نقل کن، یکونو شهاده علل اعتماد علی، ای که انهو چی گفته وکیل؟ گفته ایوه الناس نهاوندی سخص و السلام. این یک
صرف وکیل بودن که فرد میکنم برام وساقت،
این بحث این این مبنایی آقای خویی قبول نداره. بعد یه استدلالی میکنن شاید من نفهمیده باشم، افرادی رو میارن اینا وکیل بودن و غیر سخه بودن. من متواضعانه به آقای خویی اشکال میدم. ببینید این جوابه، از اول منحرف بودن و وکیلشون کرد امام، یا بعد منحرف شدن؟ مثال هایی که میزنید از قسم دوبانه، نه این که با صفت چی انحراف وکیل. ولی بالاخره مبنای آقای خویی اینه که وکالت هیچ دلالتی بر وساقت بلکه اعتبار به حسن نداره. اینه من قبول ندارم. بالاخره فرمودن حرفشون روی سر روی چشم، اما قبول ندارم. اینه مبنایی دیزه. من عرض میکنم این دوتا مقدمه را وقت بگذارید یا مطالعه کنید یا مباحثه کنید. من بعضی کتابایی را که در درس گفتم دوستان نشستن بحث کردن و استفاده هم کردن، ضرر نکردن. اینم من سفارش میکنم مقدمه آقای خویی را و مقدمه رجالیش را حتما مباحثه کنید، مقدمه رجالی آقای ماماقانی را حتما مطالعه کنید مباحثه کنید، مقدمه رجالی آقای توستری را ببینید. نه بالاخره ما طلبه ایم، این ابزار کار ما همین هست و اگر اینها را مطالعه نکنیم عقب میمونیم.
از آقای خویی الجمله قبول نداره وکالت رو، یا این الجمله
نه قبول نداره مرسانه. اون دلیل نیست. خب آقای وحید بهبهانی اینو یک شاهد قرار داره، وکیل گفته ازشون نه، بعد میفهمد که مؤیدم داره. کثرت الروایه اینه بنده قبول دارم، کثرت روایت از شخص این اماره است. بر چی؟ بر وساقت. البته اگر تضعیف نداشته باشد. باز روایت شخصیت مثل صفار علی ابن ابی شبل الجلیلین خودشون شخصیت هست، نمین از ضعیف نکنه، از نهامندی نقل میکنم. بعد میفهمد که تضعیف، خود دو نفر تضعیف کردن دیگه، شیخ طوسی نجاشی
تعارض میشه.
این حل من میگم، اینا فعلا حرفای وحید نقل کنم. وحید به من میفهمد که شاید تضعیف اون دو بزرگوار ایشون را من جهت ایراده الاحادیث التي عندهم انها تدل على الغلو، احادیثی نقل میکنه که نزد اینها دلالت بر چیه؟ غلو. ولذا اتهموه في دینه، این مشکل تدین دارد. وقد مر منا التأویل، بله، فی ذالک فی صدر الكتاب، در مقدمه ای که وحید میگم ما قبلا گفتیم غلو یعنی چی، معنای غلو چیه. نیاییم مصادره کنیم، نیاییم چوب حراج بزنیم، هر راوی که گفتن چیه؟ غالی. آقا غلات کسانی هستن که علی را خدا میدونن، نعوذ بالله، یا خدا را میگن حل در علی، یا میگن رازق است در عرض خدا. 8 تا 9 تا معنا آیه توستری، معنا آیه سبزواری در فقهشون معنا میکنن، آقای خویی معنا میکنن، آقای مدیسی معنا میکنن. خب هیچ یک از این معانی در اینها نیست. باز یک نکته دیگه، ائمه طاهر نسبت به غلات رو ترش میکردن، راه نمیدادن، گاهی ترور میکردن، پول میدادن، آقا این پول سلاح دیگه بخر برو طرف بکش. امام الدین کار میکرد و قبل از اینکه بری وارد عملیت بشی سلاح به من نشون بده. طرف آمد بود یه شمشیر خرده، خب لو میبین ونده خدا این چیه؟
سلاح کمری بود،
برو برش گردن یه سلاح کوچیک بخر. به اصلاح امروز چی میگن؟ خفه
خورت کمری،
خفه
صدا خفه کن،
صدا خفه کن، نه باید لو بری. خلاص این گفت رفتم یه ساتور خریدم، آمدم خلاص رفتم دیدم اون طرف میاد، میاد رفتم یه تکی زدم تو سرش، خبون بهش زمین ساتورم انجاختم و در رفتم که دیگه لو نرم. کی کشه چم دارم که کشتم؟ اگه من بادیگاردش بودم من چم دارم ببینید ائمه معصوم با بعض غلات اینجوری تا میکردن. و وقت این روات غلات باشن و با امام رفت آمد داشته باشن،
چون خب باز این جمله هم نرفته، چون اگه خاطرتون باشه دیروز فرموده که مرحوم شیخ تو فهرست آورده فی من عده و فی من لم یرا عنه، اصلاحی دک شده که از امام علیه السلام مسلم نقل روایت نداره.
مشکلی نه، من کلی دارم میگم، شخص این شخص رو نمیگم، طریقه دیگه دارم درست میکنیم. علایم معذرتون خواهش میکنم در این مسئله غلوی تحقیقی بکنید، امور را از دست بعضی از این چیزها بگیرید. میان تو دانشگاه ها سخنرانی میکنن، روایات رو مصادره میکنن، به صرف این که تعراوی کیه؟ یه شخصی است که گفتن چیه؟ غالی. تو معنای غلو را میدونی، شخصا میشناسی، روش ائمه را میدونی، ایشان میفهمد آیه ما به آیه وحید ما قبلا گفتیم اصلا معنای غلو چیه و ائمه در تا مدتی اجازه نمیدادن معجزات را نقل کنی تا جلو اونها گرفته بشه. بعد قضیه هر این آقای ماقانی نقل میکنه تو مقدمه کتاب، حالا که من رسیدم اشاره میکنم اگه نه اکتفا میکنم به همین. بعد میفرماید که باز آیه وحید دلیل دیگه برات میگنم، احمد ابن محمد ابن عیسی از ایشون روایت نقل میکنه. این کیه؟ به اصطلاح امروز چی میگن؟ بله؟
رئیس
کمیته انضباطیه. کمیته انضباطی تو حوزه زیر نظر میگیرن طلبها، یه کاری که خلاف شئون باشد تذکرش میدن، ادامه داد ردش میکنن بیرونش. این رئیس کمیته انضباطی به اصطلاح میخوام با ادبیات روی محاسبه، آقای احمد ابن محمد ابن عیسی در قوم کسی بود که گیر مشکل پسند بود، گیر میداد به خیلی از روات، بعدشون از اجله بودن، با اونا هم گیر میداد و ضعفا را بهشون به اصطلاح صریح گیر بهشون میداد و بعضی هم از قم بیرون میکرد. اخرج من قم جمعا لذلک. آقا تو دیگه شریعت قطعه، تو حمزه نباشی، یلا برو بیرون. دیگه رو بیرون کرد. این آقا از کسانی که مثبتن ان نظر ما روایت نقل نمی کنن. کی؟ همین احمد. مثل کی؟ ابن محبوب. خب به نظر شما ابن محبوب چه شخصیتی است؟ مثبت یا منفی؟ مثبت، ازش نقل نمی کنن. ابن المغیره، حسن ابن خزاز، اینا هم مثبتن. اما این آقای مشکل پسند، آقای ابن عیسی، از اینها نقل نمی کنن. ولی از نهاوندی نقل می کنن. کشف می کنیم که این مطالب که می آیم اینا همه تأیید چیه؟ وساخت طرفه. انصافا حرفای وحید قویه، حرفاش حساب شده است. راه های متعددی ایشون داره، اینا چند تاش بود. خب آقای ممقانی که به نظر حقیر سعی مشرب دارد، باز نمیتونه حرفای وحید را بپذیره، رد. میدونید مشکلش کجاست آقای ممقانی؟ دو نفر چی فرمودن؟ تضعیف. یعنی از چارچوب تضعیف اون دو نفر نمیتونه خارج بشه.
همین دلیلش همینه.
مگه یه سری خرائنی که
حالا میشه. حالا میگه آقای ممقانی میفهمد که و انت خبیر به ان ما ذکره قدس سره، قدس سره من الشواهد. یعنی کی؟ کی نقطه شواهد را؟ وحید. تو میدونی شواهدی را که آقای وحید نقل فرمودن فیه نوع مدح و وثوق بیش از مدح. چی استفاده میکنیم؟ وثاقت. البته کی؟ اگر مجهول الحال باشد، اگر نگفته باشند متهمون فی دینه، اگر نگفته باشند ضعیفون فی الحدیث، اگر چیزی نسبت به این نباشد، پروندش از حرفا خالی باشه، این حرفای وحید بهبهانی بله خوبه و به درد ما میخوره. اما بعد تضعیف مثل شیخ و نجاشی و العلامه رحمهم الله، این سه نفر تضعیف کردن، لا نتیجه لامثال ذلك. توضیح میدید بعد از تصریح به تضعیف سه نفر، این مؤیدات کارساز
نیست.
بله، تنها چیزی که میتونیم بگیم الرجل مشتبه الحال لا موثوقا به، نه مشتبه. خب بالاخره آقای ما مقام چی کار کردی؟ تاییدش کردی؟
نه
ردش کرد. خب راهی هست. آقای ما مقام می فهمد که اللهم، این اللهم یعنی چی؟ این کارش نمیشه کرد، مشعر به ضعفه. با اللهم و انشاءالله و ماشاءالله و تا ببینیم چی میشه و بیرون. اللهم الا ان یستفاد من روایته لاخبار المتع. شون کتاب متعه داره و کتاب نفی ابی ذر داره. اینا رو کی می نویسه؟ کسانی که شیعه باشن. خب آیا ما میخوایم چی استفاده کنیم؟ میفهمد از این دوتا کتاب استفاده کنیم، کانوه من الشیعه، و استفاده کنیم مدح را از حرفای وحید که ایشون ممدوحه. به نتیجه چی میشد؟ فیکون من الحسان.
اینم نمیشه مثلا
باشه که تضعیف
داره اصلا با مبنا حسن نمیشه.
حالا فقط میشه امامی، والا اللهم میشه. نه اما اللهم حسن نمیشه.
ببینید حرف های آقای ممقانی مقبوله، بله به نظر حقیق بیش از حسنه
اگه تضعیف نمیشه.
حالا میرسم اجازه بدید، بیش از حسنه. کتاب‌هاش یه طرف، الوکیل نگه ازش نقل کنید، رئیس کمیته انضباطی قم ازش نقل میکنه، کسیست که مشکل پسنده و از افراد مثل کی بود نقل نمیکرد، ابن محبوب از این نقل اینا به نظر و کثرت روایت دارد، اینا به نظر من خودش توثیقه. شما فقط میخواد کلمه ثقتون دوباره میگردید، اینا توثیقه. ولی یک مشکل هست، مشکل اینه توثیقی که اینجا هست تعارض داره با چی؟ با تضعیف. حالا سومی که مرحوم علامه حلی باشد، بعضی ها میگن متأخر، آقای خوی میگن متأخر، ولی آقای وحید از توثیقات علامه نمیگذره متأخر باشه، چون متأخر کشه میشه چی؟ حدسی، حسی نمیشه دیگه. آقای وحید نمیگذره استاد، همه را رحمت کند، حیاً و میتا. میخوام عرض کنم که مجموعه فرمایشات وحید بهبهانی توثیق میاره، ولی مشکل داریم با چی؟ تعارض میکنه، با تضعیف تعارض میکنه. مرحوم آقای خوی مبنایی دارد، تعارض کرد چی میشه؟ تساقط. نتیجه مهمل، مجهول، خدا حافظ. بعضی ها نه، تضعیف را مقدم می دارن، جارح را مقدم. بر اون که گفته ثقه است اطلاع نداشته، اینی که میگه مشکل دارد چیزایی می دوند که اونا نمی دونستن. بعضی ها نه، معدل را مقدم می دارن. در اینجا نتیجه چی شد؟ خلاصه بحث اینه، هر چی که راجع به تنزیه و تبرئه نهاوندی گفته شد نمیتونه مقاومت کند با تصریح نجاشی و شیخ طوسی که از اعلام طائفه هستن و خبیر در این فن هستن، هم نجاشی خبیره و هم شیخ طوسی. نتیجه چی میشه؟ فصحیح انه ضعیف، سند در اینجا مشکل پیدا میکنه. و روایاته ضعاف. آیا ما از روایتش رفعیت میکنیم؟ نه. چرا؟ الا ان یقترن بقرائن خارجی. روایات ایشون اگر شواهد داشته باشد، آیا شواهد داره؟ ما چند تا روایت نقل کردیم تا اینجا؟ چهار تا، لااقل چهار پنج تا دیگه هم ما داریم، لااقل پنج تا دیگه هم ما داریم روایت. پس ضعیف از نظر سند، این روایت ضعیفه ولی محتوا نه. قوت متن قرینه داری، قرائن داری، روایت. پس روایت را ما رد نمی کنیم. چند دقیقه وقت داریم؟ 5 دقیقه وقت داریم. خب بله؟ اجازه بدید من فقط طرح بحث کنم، روایت بعدی را مطرح کنم. بله، روایت بعدی مدعان محبت کنیم. روایت بعدی را مرحوم شیخ مفید نقل می فرماید. یه مشکل دیگه هست، بعد عرض میکنم خدمت. روایت بعدی را مرحوم شیخ مفید نقل می فرماید و روایتم به حسب ظاهر مرسل. روایت اینه، بله، اگر امام حضرت مهدی قیام کرد، تظهر او تظهر الارض کنوزا، دیگه تو اعماق زمین گنجی نمیمونه. گنج همون مهدی آل محمد بود که الحمدلله ظاهر شد. اونی که دنبالش میگشتن اراده خدا اقتضا کرد که ظهور کنه، باقی چیزی نیست. اینا همه میزنن بیرون. حتی یراه الناس، یعنی چی؟ به چشم خودشون مردم میبینن، علا وجه ها رو زمین میبینن. دیدید گاهی مثلا این نفتی که الان در قم هست، میگن وقتی که فواره زده بود، از زده بود بیرون، تا 100 متر ارتفاعش، وقت ظهور آقا هرچی در عمق زمین هست میزنه بیرون، همه هم میبینه. و یطلب الرجل منکم، این شاید فقر برچیده میشه دیگه، طبقاتی چی میگن، بله، ضعیف و غنی، همه یکسان. یطلب الرجل منکم من یصله، تو رو خدا بیا این پول من از من بگیر، من نمیخوام، من خودم هم دارم، خب چه کنم. یطلب الرجل منکم من یصله بمال، دنبال مستحق میگرده. و یأخذ منه زکات، بابا بیای زکات منو بگیر. لا یوجد احد، پیدا نمیشه، پیدا نمیکنه یقبل منه ذلک، زکاتشو بگیر. و استغنى الناس بما رزقهم الله من فضله، خود وجود حضرت مهدی آل محمد علیه الصلوات و السلام، وجودش مردم از نور بی نیاز میکنن تا برسد به درهم و بله دینار. این روایت مفصل است. فردای درسی انشاءالله فردا عرض خواهم کرد و خواهید دید تنها مدرک کتاب شریف ارشاد شیخ مفید و مرسلن هم نقل کرده است. باید راجع به این کتاب و سند بحث کنیم. والحمد لله رب العالمين.